من عرفان شهبازی، گوینده امروز برنامه، به همراه این همکاران پرتوان و پرتلاشم هم در خدمت یکایک که شما عزیزان هستیم. تهیه کنندگی امروز برنامه رو آقای صابری بر عهده دارن. صدا بردارم آقای مرادی حسن، هماهنگی رو خانم فاطمه مختارزاده و نویسندگی رو هم خانم مهندسه کاظمی انجام دادن. با افتخار تا ساعت 10 با شما عزیزان هستیم. برنامه امروزمون رو با 3 گفتگو پیش خواهیم برد. مهمترین نکات برای غلبه بر استرس در کنکوری ها، پیشگیری و علائم ویروس اسهال استفراغ در کودکان و ساخت دست الکترونیکی در ایران. همچنین در برنامه امروزمون ما هم بخشای مختلف داریم، هم آیتم ها و هم کارشناسی های مختلف. پس تا پایان برنامه با ما همراه باشید. اما اجازه بدید راه‌های ارتباطی شما عزیزان با برنامه روزانه امروز رو خدمتون اعلام بکنم. شماره پیامک 301035 و شماره تماس 2265-2285. از این طریق شما عزیزان میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. همچنین شما میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو شنونده برنامه روزنه باشید و یا به آرشیو اون برنامه و این شبکه دسترسی کامل پیدا کنید. و اما شماره رابط عمومی سازمان هم 162 هستش که پیام های شما عزیزان از این طریق هم به ما میرسه. ساعت 9:03 رسیدیم. ممنون از شما عزیزان که همچنان شنونده برنامه روزن هستید. در این لحظه همراه میشیم با همکارم سرکار خانم مهندسه کاظمی و آیتم خبرهای علمی. خانم کاظمی سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما شهبازی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من امروز تو خبر علمی رو آماده کردم که خدمتتون خواهم.
بله بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
اولین خبر مربوط میشه به جشنی در آسمان و همنشینی 5 سیاره. این اتفاق مهم در آسمان در روز در واقع 24 ژوئن اتفاق میفته که مصادف با 3 تیر ماه ما هست و سیاره های عطارد، دوره، مریخ، مشتری و زحل در این روز به اندازه درخشان میشن که با چشم غیر مسلح دیده میشن. آیه شهبازی، نکته مهم اینجاست که این اتفاق سال 1864 اتفاق افتاده برای آخرین بار و فکر میکنم که خالی از لطف نیست که این جشن بزرگ رو ما همگی نگاه بکنیم در روز 3 تیر ماه. و این اتفاق از نیمه های شب ظاهر میشه و حدود فکر میکنم 30 تا 40 دقیقه قبل از طلوع خورشید هم به پایان میرسه. خبر دوم من در مورد خبری هست که مربوط به سلامتی میشه و محققان کانادایی این تحقیقات رو انجام دادن و بعد از 11 سال به این نتیجه رسیدن که نشستن طولانی مدت به مدت 6 تا 8 ساعت میتونه خطر مرگ زودهنگام رو افزایش بده و میگن که اگر مجبورین که ساعتهای زیادی روی میز بنشینین، سعی کنین که ورزش رو به برنامه روزانه‌تون اضافه بکنین.
بله.
و میگن که در ازای هر 4 ساعت در روز نشستن نیم ساعت ورزش بکنین.
درست.
و این در واقع تحقیقات یک آمار نهایی داره که خیلی شگفت انگیزه و میگه که اگر شما در واقع بنشینین و تحرک نداشته باشین، در کل کشورهای جهان این اتفاق داره میفته و عامل مرگ و میر 8.8% از مرگ و میرها رو به خودش اختصاص میده. این در حالی که سیگار در واقع عامل مرگ و میر 10.6% مرگ و میر هاست. یعنی ما از سیگار خیلی میگیم، در صورتی که عددشون به هم خیلی نزدیکه، ولی
از ورزش نکردن حرفی
آره از این اصلا نمیگیم. یعنی عددشون خیلی به هم نزدیک. 8.8 10.6. و این رو خبرهایی بود که من
بسیار عالیم. خیلی ممنونم از شما خانم کاظمی، سلامت باشید، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
رادیو گفتگو،
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
ماراتون 4 ساعته پر استرس. کنکور، یک واژه ناماشنا برای تمام دانش آموزان از دهه 40 تا کنون. اولین کنکور در سال 1348 برگزار شد و میشه گفت از همون زمان پدیده ای به اسم استرس کنکور به وجود اومد.
استرس یه کوچولو رو همه دارن.
استرسش هست آماده بودن ما یه طرفه، اونجا آمادگیمون چقدر باشه.
استرس و جو آزمون اینا هستش دیگه. یه آزمون سرسریه و هرچی هم خونده باشه بیشتر تا استرس داری.
بزرگترین رقابت علمی ایران داوطلبان مختلفی داره. یک دسته داوطلب‌هایی که این آزمون رو مهم و سرنوشت ساز میدونن و یک دسته کسایی که بیخیال هستن و چندان این آزمون براشون مهم نیست.
یه گروه بچه‌هایی هستن که این مدت رو حساب شده، برنامه ریزی شده و درست مطالعه کردن و هدفشون هم رسیدن به موفقیت تو برای رسیدن و قبول شدن تو رشته خاص یا جای خاص.
حساب استرس خیلی رو هم زیاده.
این 10 روز آخر من بهتون فهم میتونم بگم که من حتی نور آفتابم ندیدم.
ریزشم و مشکلات روانی که به وجود اومد برام.
استرسی که هر روز داره به اون میاد باعث شده که الان 2 ماه تقریبا ما هر روز حساب دارم من کابوس میگیرم.
یه گروهی هم هستن که خودشون میدونن تلاش کافی برای اینکه به اون هدفی که دوست دارن حتما برسن، تلاش کافی و برنامه‌ریزی قبلی نداشتن. خب فرصت باقی است ان شاء الله برای بعد.
بچه ها استرس دارین؟
ایشی قبوله. اینا راه های رفع استرس
و هیچ هم نخوندم گذاشتم برای سال بعد، فقط اومدم که آزمایش بکنم ترسم بریزه.
امتحان بدین دیگه، آخر شال قبول شد.
کامپیوترت روشن میکنی ما رو از این استرس در بیاری؟
استرس که نیست.
آره بودش
بابا، عجب آدمی هست. چی گرفتی؟ من گفتم من دارم دیگه. ای بابا غریبه پرستی.
روزنه،
برنامه ای از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، کنکور و استرسش دیگه. یه بسته بسیار زیبا هم شنیدیم، ممنونیم از همکاران آیتم سازمون. اما به همین بهونه میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر امین رفیعی پور، معاونت آموزشی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر، به برنامه روزنه خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما.
سپاسگزارم از شما، خدمت از ماست. آقای دکتر بفرمایید که اصلا چه عواملی باعث میشه که این استرس ایجاد بشه؟
خب با یاد و نام خدا من مجددا سلام میکنم عرض و سلام و ادب دارم خدمتتون. خدمتتون عرض کنم ببینید وقتی صحبت از استرس میشه، استرس یه چیز طبیعیه، یک واکنش طبیعی بدنه.
بله.
و باید هم باشه. قطعا اگر استرس وجود نداشته باشه خب ما دنبال این که بریم مطالعه بکنیم، دنبال این که بریم کنکور بدیم، دنبال این نخواهیم بود. پس استرس یه واکنش طبیعی بدنه.
درست.
اما استرس بیش از حدی که مشکل ساز میشه و ما نمیتونیم کارامون رو به درستی انجام بدیم، نمیتونیم کارمون رو انجام بدیم و ممکنه مشکل ساز بشه برامون. چه مواردی باعث میشه که ما استرس داشته باشیم؟ خب این که ما آماده نباشیم، یا
بله.
این که ما بخوایم خودمون به قول معروف با کسای دیگه مقایسه بکنیم، یا مثلا بخوایم چه میدونم بحثی این باشه که بخوایم عالی ترین نتیجه رو بگیریم،
یعنی کمالگرا باشیم.
کمالگرا باشیم. اینا مواردیه که میتونه باعث بشه که ما استرس زیادی رو تجربه بکنیم.
درسته.
ببین دنبال عالی ترین نتیجه ایم، به قول معروف نیومدیم، مطالعه خوبی نداشتیم، زمان خاصی رو به خود برای مطالعه چیز ندادیم و مقایسه کردن با دیگران، اینا میاد استرس های بیش از حدی رو برای ما چکار میکنه
به وجود میاره. آقای دکتر، حالا این استرس اصلا چه علائمی داره؟ چه جوری خودش رو نشون میده که این فرد یک فرد استرسیه یا نه یه فرد خیلی عادی و بی خیاله؟ به قول گفتن
وقتی استرس خیلی بیش از حد بشه، یعنی استرس بیش از حد در ما به وجود بیاد، یه سری اتفاقات برامون میفته. ممکنه احساس گیجی بکنیم.
بله.
ممکنه یه مقدار بدخلق بشیم، سطح انرژیمون پایین بیاد، تو تصمیم گیریمون دچار اختلال بشیم، کارامون انگیزه لازم نداشته باشیم برای کارامون.
بله.
مشکل خوابیدن داشته باشیم. اینا هم عواملیه که ممکنه که باعث استرس ما بشه. یعنی ما ممکنه بشیم استرس داریم، درد معده، اینا ممکنه که وجود داشته باشه. به خاطر اینه که ما از اینجا متوجه میشیم که استرسمون بیش از حد مجاز هستش.
درسته. آقای دکتر، میخواستم ازتون بپرسم که نقش والدین در کنترل و پیدایش این استرس چقدره؟ چون خیلی اوقات میبینیم که پدر مادرها بیشتر از بچه ها استرس دارن و این استرس رو منتقل میکنن به فرزندشون.
دقیقاً همینه. ببینید استراب و استرسی رو که خانواده ها دارن به فرد منتقل میکنن، دلیل عمدش همینه که فرد میاد و خانواده میگه من که نمیخوام تو این کار بکنی، ولی اگر اینطوری میشد بهتر بود.
درست.
دقیقاً میکنی.
ولی باید رتبه یک بشی.
آره،
من که زورت نمیکنم، ولی باید حتما رتبه یک.
آره،
بشی.
اون رتبت خوب بشه. باید این کارو بکنی. باید اون کارو بکنی. و این باید و نباید استرس ما رو چیکار میکنه؟ افزایش میده. و این خانواده میتونه اون استرسی رو که خودش داره، معمولا استرس و اضطراب بیشتر از طرف خانواده است و از مدرسه است که به بچه ها منتقل میشه. خود بچه که ذاتن استرس اضطراب نداره، اینا منتقل، مقایسه کردن، از بچه بیش از حد انتظار داشتن، اینا باعث میشه که مثلا از یه بچه‌ای که 15 هست ما انتظار 20 داشته باشیم. خب این باعث میشه که این بچه استرسش بیشتر بشه و مشکلاتش بیشتر بشه و نه تنها اون 15 20 نمیاره، 15 هم نمیاره، کمتر از اون میاره و مشکلاتی براش میشه.
آقای دکتر، امکانش هست که چند تا تکنیک برای ما بفرمایید برای کاهش استرس؟
بله بله، در خدمت شما هستم. ببینیم اولین کاری که ما میکنیم اینه که ما باید یکی استرس خیلی قبل از کنکور، یکی استرس روزای آخری که دیگه الان ما درش وجود داریم.
درست.
ببینیم از اون اول که باید مطالعمون رو تنظیم بکنیم، تنظیم زمان بکنیم، برنامه ریزیمون رو درست کنیم، هدف گذاریمون رو با امکاناتمون، با بهره‌وشیمون، با امکاناتی که داریم اونا رو بیام چیکار بکنیم، هدف صحیح داشته باشیم. بعد اگر یه موقع مشکلی برامون پیش اومد و نتونست مثلا یه آزمایشی رو یا یه امتحان آزمایشی رو خوب بدیم، این نباشه برامون که حتما همینه تا آخر، نه. اگر اینا رو بکنیم در دراز مدت باعث میشه که ما استرسمون کاهش بدیم. اما موقع کنکوره و ممکنه که بچه‌ها سوالشون این باشه الان چی کار بکنیم؟
درست.
الان چی کار بکنیم؟ ببینید معمولا میگیم که این روزای آخر، چند روزی که مونده به کنکور، یه مقدار به قول معروف مدیریت زمان بکنیم، یه مقدار خوابمون رو بیشتر بکنیم، استراحت بیشتر داشته باشیم و از اون در سعی بکنیم که به قول معروف موارد استرس ها رو کاهش بدیم، اتاقمون رو منظم بکنیم، یه مقدار به قول معروف تفریح و ورزش رو جایگزین بکنیم. اینا باعث میشه که ما یه مقدار استرس هامون چی؟ کاهش پیدا بکنیم.
درسته.
خب اما حالا برای لحظات آخر، دو سه روز آخری که دیگه می‌خوایم به کنکور نزدیک میشیم، جایی که باید بریم امتحان بدیم و حتما ببینیم، یکی دو روز قبلش ببینیم کجا باید بریم که دوچار اون استرس های به قول معروف پیدا نکردن جا نشیم، جامونو پیدا بکنیم، وسایلی رو که میخواییم برای کنکور آماده بکنیم حتما آماده بکنیم. برسات اون روزا بازم میگم دیگه الان نگران نباشیم که این درسو نخوندیم درسو نخوندیم، این دیگه الان به اونجا رسیدیم که اینجا قرار بریم. اما برسات روزای آخر بازم با تاکید من بر خواب مناسبه، بعد یک دو سه روز آخر دیگه مطالعمون هم تقریبا قطع کنیم، شب کنکور که تحت هیچ راتی درس نخونیم و اینا باعث میشه استرسای ما چیکار بکنه کاهش بکنه. اما برای اینکه حالا یادمی هستیم که دیگه استرس ها وجود داره، اینه که ما از تکنیک های مثل تنفس عمیق و عضلانی استفاده بکنیم.
بله.
به مدت مثلا 4 تا 6 ثانیه دم عمیق داشته باشیم که کاملا شکمی باشه، دیافراگم باشه، حجم اکسیژنمون رو ببریم بالا.
درست.
بعد تنفسمون رو نگه داریم چند ثانیه و بعد آروم آروم تنفس رو چیکار بکنیم، باز دم عمیق و عضلانی داشته باشیم. این یکی از کارهایی که میتونه کمک بکنه، مدیریت زمان میتونه کمک بکنه.
بله.
خوردن صبحونه مناسب میتونه کمک بکنه، پرهیز از غذاهای پر شکر و چربی میتونه کمک بکنه، استفاده از پروتئین ها میتونه کمک بکنه و رژیم غذایی سبزیجات و میوه‌جات و اینا میتونه کمک بکنه به کاهش استرس و خواب مناسب.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما
در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم که مهمان امروز برنامه ما بودید. آرزوی موفقیت داریم هم برای شما هم به ویژه برای کنکوری هایی که این برنامه رو شنیدن.
خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.
ارتباطی آسان با روابط عمومی سازمان، تماس با شماره آشنای 162.
پیام های شما به دست ما خواهد رسید.
رادیو گفتگو.
علم دونی، سوال از شما، پاسخ از ما. من فاطمه مختارزاده قرار در این بخش هر آنچه را که شما می‌پرسید پاسخ دهم.
آیا واکسن برای آبله میمونی در ایران در دسترس هست؟
از آنجایی که ویروس آبله میمونی ارتباط نزدیکی با ویروس ایجاد کننده آبله دارد، واکسن آبله می‌تواند از افراد در برابر ابتلا به آبله میمونی نیز محافظت کند. دانشمندان بر این باورند که واکسیناسیون حتی پس از قرار گرفتن در مرض آبله میمونی ممکن است به پیشگیری از بیماری یا کاهش شدت آن کمک کند. اما پاسخ به سوال شما رو بشنویم از آقای دکتر علیرضا سلیمانی، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیئت علمی دانشکده علوم‌پزشکی البرز.
باید خدمتتون عرض کنیم نه تنها در ایران، در هیچ کجای دنیا ما واکسن اختصاصی مانکی پاکس یا آبله میمونی نداریم و تا کنون واکسنی معرفی نشده. شاید در آینده نه چندان دور این واکسن معرفی بشه به دنیا، ولی تا این لحظه ما واکسنی رو نداریم. بنابراین اون چه که حالا صحبت میشه که این اون واکسن بیماری آبله معروف که حدود 40-50 سال پیش ریشه کن شده، اون تا حدی میتونه برای کسانی که های ریسک هستند در معرض خطر ابتلا شدید بیماری آبله میمونی هستند، میشه برای اونها تجویز کرد و تا حدی میتونه کمک بکنه که بیماری به شدت پیدا نکنه.
ممنونم که ما رو همراهی کردین. سوالات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30010-35 و شماره این شبکه اجتماعی 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید.
ناز کیهان هستم با یک بخش بهداشت همراه شما. قصد دارم در این بخش شما را با یکی دیگر از فعالیت‌های مراکز خدمات جامعه سلامت یا مراکز بهداشتی سطح شهرها و روستاها آشنا کنم. واحد مشاوره و خدمات بیماری‌های رفتاری یکی دیگر از واحدهای مراکز بهداشتی است که زیر نظر دانشگاه‌های علوم پزشکی فعالیت می‌کند. تمامی خدمات و مشاوره در زمینه بیماری‌های رفتاری مانند بیماری‌های هپاتیت و اچ‌آی‌وی یا ایدز در این واحد به صورت رایگان و کاملاً محرمانه انجام می‌گیرد. این خدمات شامل آموزش، مشاوره، تست سریع، درمان، مراقبت و پیشگیری‌های لازم است که افراد می‌توانند با مشاوره‌های تلفنی و یا با مراجعه به مراکز بهداشتی به صورت حضوری از این خدمات به طور رایگان بهره‌مند شوند.
بازار روز. من بهار رضایی با یک بازار روز دیگه در خدمت شما هستم. امروز میخوایم بدونیم که مؤثرترین روش‌های صفحه آرایی چه ویژگی‌هایی دارند. این نکته رو باید بدونیم که یک صفحه آرایی ساده و واضح خوانندگان رو به سوی آگهی شما جذب میکنه. اما خوبه که به چند نکته هم توجه کنید. اول اینکه هر قدر تصاویرتون بزرگتر باشه، آگهیتون توجه بیشتری به خودش جذب می‌کنه و در نتیجه پیاماتون بیشتر در ذهن مردم باقی می‌مونه. دو، به این نکته توجه کنید که هر چقدر آگهی شما زنده تر باشه، خوانندگان بیشتری جذب اون میشن. سه، سعی کنید از رنگ‌های سفید در صفحه آرایی استفاده کنید. سفید نه تنها توجه رو جلب می‌کنه، بلکه خوندن رو هم آسون می‌کنه. چهارمین و آخرین نکته، اگر یه محصول غذایی رو تبلیغ می‌کنید، سعی کنید دستور غذا رو با تبلیغتون همراه کنید. و در نهایت به این نکته توجه کنید، اگر برای حمایت محصولتون از حقایق متعددی استفاده می‌کنید، بهتره که به جای استفاده از دایره، نقطه و یا سایر نمادها در حاشیه، نقطه‌های شماره‌دار رو به کار بگیرید. این روش نه تنها به خواننده کمک می‌کنه که پیامتون رو بهتر درک کنه، بلکه نقطه‌های شماره‌دار مبین این هستند که شما نقطه‌های مهمی رو به اونها ارائه می‌کنید. امیدوارم که از نکات امروز بهره کافی رو برده باشید. تا یه بازار روز دیگه، روزتون خوش، دلتون شاد.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
من زهرا بروایه با یک موضوع علمی دیگر از فیزیک در دنیای معاصر در خدمت شما هستم. امروز میخوایم راجع به این صحبت کنیم که موجودات عالم از چه چیزی ساخته شدن. فیزیک دانای نظری میگن موجودات در عالم هستی از دو چیز ساخته شدن: ذره و میدان. در واقع ذرات همون ماده هستند که هر چیزی در اطراف ما رو تشکیل میدن. یک ذره که کنار یک ذره دیگه قرار میگیره، اتم رو تشکیل میده، سپس مولکول و در نهایت جسم. حالا اگر فاصله این ذرات از هم ثابت باشه، جسم ما یه جسم صلبه. اگر فاصله ذرات ثابت نباشه، جسم تشکیل دهنده شاره رو پدید میاره، یعنی مکانیک سیالات. و یا اینکه این ذرات خیلی آزاد هستن و ماده تشکیل دهنده گازه که در شاخه ترمودینامیک و مکانیک آماری بررسی میشه. ما ذره رو میفهمیم، احساسش میکنیم، درکش میکنیم،
اما در مورد میدان همه چی عوض میشه، چون درک دقیقی ازش نداریم. بریم تعریف دکتر محمد وحید تکوک، استاد تمام فیزیک نظری رو درباره میدان بشنویم. ذره جایگزیده است و دارای ابعاد مشخصیه، در حالی که میدان جایگزیده نیست و در فضا زمان پخشه. پس تعریف میدان در مقابل تعریف ذره قرار داره.
گفتگوی ویژه.
درود بر شما شنوندگان عزیز، به ساعت 9:26 دقیقه رسیدیم. ممنون که کماکان همراه هستید با برنامه روزانه امروز که به صورت زنده از رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان میشه. اما در این فصل گرما بیماری اسهال و استفراغ برای کودکان خیلی میتونه خطرناک باشه. در این بخش و در خصوص پیشگیری و علائم ویروس اسهال و استفراغ در کودکان قراره که گفتگو کنم با جناب آقای دکتر ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان داخلی ایران. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم از شما. خیلی به برنامه روزانه امروز خوش آمدید.
آقای
دکتر، اگه میشه برای ما بفرمایید که علائم اسهال در کودکان به چه صورت ظاهر میشه؟
ببینید، اسهال و استفراغ در دو دسته از افراد بسیار خطرناکه. یکی کودکان هستند، یکی افراد مسن هستند.
بله.
اینا چون بدنشون ضعیف هست، در مقابل کم آبی و در مقابل کم بود الکترولیت ها واکنششون میده و ممکن است که خطراتی رو به جون بخرن. یکی از علائمش مهم، کسانی که اسهال و استفراغ میگیرن، تعداد دفعاتی که به توالت میرن بیشتر از حد معموله و حجم مصنوعی رو که دفع میکنن بیشتره.
بله.
و بیشتر به صورت آبکی. هم استفراغ ممکنه آب بدن رو از دست بده.
بله.
و هم مصنوع و اسهال. بنابراین خطری که وجود داره این است که مقدار آب ضروری بدن کم میشه و حجم خون کم میشه، در نتیجه خون باید به اعضای اصلی بدن نمیرسه و عوارضی رو ایجاد میکنه. ضمن این که آب بدن از دست میده، یک مقدار الکترولیت مثل سدیم و پتاسیم هم از دست میره و بنابراین کلیه ها، قلب، مغز هم دچار آسیب میشه. بنابراین اگر که یک کودک مثلا 7-8 ساله 3-4 بار توالت بره و حجم مصنوعش هم زیاد باشه یا استفراغ زیاد بکنه، بهش بگیم اسهال و استفراغ. یا اصولا هر تغییری که در عادت دفع مزاج به وجود بیاد، یعنی آدمی عادت کرده هر روز یک بار توالت بره، حالا این تبدیل میشه به یک ناگهانی به 3-4 بار،
بله.
این بهش میگیم اسهال. یا اگر 3-4 روز اصلا نره بهش میگن یبوست. این مشکل در زمانی به وجود میاد که ما یک غذای آلوده رو خورده باشیم یا آب آلوده خورده باشیم به رعایت اصول بهداشت نکرده باشیم. در فصل تابستان متاسفانه به دلیل خوردن میوه‌جات آلوده، سبزیجات آلوده، دست‌های آلوده، اینها ممکن است که دچار بیماری‌های مختلف بشیم. هم به علت میکروب ممکن است که به دچار این بیماری بشیم، هم به علت ویروس. متأسفانه بیماری‌های ویروسی این روزها هم شایع شده، هم به صورت اسهال هم به صورت استفراغ، ضعف عمومی، بی‌حالی، سرگیجه خودش رو نشون میده.
درسته. آقای دکتر، می‌خواستم ازتون بپرسم که این بیماری تا چند روز طول بکشه خطرناک میشه و ما حتما باید مراجعه بکنیم به پزشک، چه برای کودکان چه برای افراد مسن؟
معمولا اگر ویروسی باشه خودش 24 ساعته خوب میشه، یعنی با دادن مایعات زیاد و آب فراوان میشه جبرانش کرد. ولی اگه که بچه ضعیف باشه و بیش از 2 روز هم ادامه داشته باشه، حتما باید به پزشک مراجعه کنیم که جبران اون مایع از دست رفته و الکترولیت های از دست رفته را بکنیم. ولی اگر بمونه ممکن دچار عارضه بشه.
آقای دکتر، چه درمان خانگی رو شما پیشنهاد میدید که در مرحله اول انجام بشه بعدش بخونه از ازام
اول سعی میخواییم مثلا یک مقداری معمولا اونایی که بزرگ خانواده هستن توصیه میکنن آب و نمک و شکر رو قاطی میکنن به بیمار میدن، یا کته با ماست به بیمار میدن، یا مثلا ولی تا کم آبی رو حتما باید با خوردن مایعات
جبران بکنیم.
بله حتما باید جبران کنیم، چون یه بچه که مثلا وزنش 20 کیلو هست اگر که 1 کیلو وزنش مایعش رو دست بده کلیه‌هاش آسیب می‌بینه، حتما باید سریعا بهش رسیدگی کنیم.
درسته. من می‌خواستم از شما بپرسم که چه نکاتی رو می‌تونیم رعایت